رسمی به صورت الکترونیکی به سازمان اوقاف وصل شدن. یعنی وقتی مراجعه انجام بشه اونجا سندی میخواد نوشته بشه، سازمان سبد یک دستگاه حکومتی، اوقاف یک دستگاه حکومتی، به صورت برخط تبادل داده ها انجام میشه و باعث میشه که منافع موقوفات حفظ بشه، سندی نمیره جایی بخوره که اوقاف دیگه مطلع نشه. خب از اینا بحثای اولی بود که خیلی تو این حوزه تأمین زیرساخت‌های داده‌ای برای ما و تبادل داده‌ای برای ما مهم بود. حوزه سومی که بهره‌وری داره کمک می‌کنه این که ما بیایم بر مبنای فناوری سازمان رو متحول کنیم. اون چیزی که به عنوان تحول دیجیتال یا تحول مبتنی بر فناوری الان توی دنیا مطرح هست، فناوری فقط الکترونیکی کردن کارها یا بهبود کارها نیست، که وقتا خودش منشأ یک تحولی هست. به عنوان مثال هوشمندسازی دامداری ها، هوشمندسازی آبزی پروری ها که کاملا فرایندهای سنتی رو عوض میکنه، فرایندهای نوینی رو میاره، گاهی وقتا بهره‌وری رو به طرز خیلی چشمگیری بالا میبره. ما یک سندی رو به عنوان سند تحول دیجیتال توی سازمان اوقاف تونستیم تصویب بکنیم بعد از اینکه تهیه شد توسط تیم پژوهشی، و بر مبنای اون فقط اینجوری نیست که فرآیند الکترونیکی بشه، حالا فناوری داره کمک کنه که ما بتونیم تحول ایجاد بکنیم توی کارهای خودمون. و خب همه اینها نیازمند این هست که ما بتونیم زیرساخت‌های مستحکمی رو در حوزه فناوری داشته باشیم. خدا رو شکر در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات ما از امن‌ترین سازمان‌های کشور هستیم در راستای حفظ اطلاعات موقوفات، حفظ اطلاعات افرادی که با سازمان اوقاف دارن کار میکنن، دیتا سنترهای خوبی که توی کشور تونستیم ایجاد بکنیم و اون زیرساخت فناوری رو تونستیم در واقع خیلی مستحکمش کنیم. و بحث اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان، ببین الان اقتصاد دیجیتال سهم قابل توجهی از جی دی پی کشورها رو به خودش اختصاص داده و اقتصاد دانش بنیان هم همینطور. اینها حوزه‌ای هستن که چون یک مقدار ریسک دارند، شاید اشخاص حقوقی یا مثلا شرکت‌های کوچک توان ورود به این حوزه ها رو نداشته یا توان این ریسک رو نداشته باشه، پس یک جایی مثل سازمان اوقاف با پشتوانه ظرفیتی که از موقوفات بهش رسیده، با پشتوانه تمام توان علمی کشور، ببین ما بخوایم وقتی در سطح ملی کار بکنیم باید تمام ظرفیت‌های ملی رو به کار بگیریم، اما واقعا توی سازمان اوقاف این کارو کردیم. واقعا ما سازمان اوقاف هر جایی می‌خوایم کاری بکنیم در حوزه فناوری با بهترین‌ها کار می‌کنیم. چرا؟ چون می‌خوایم بهترین خروجی رو برای موقوفات داشته باشیم. الان ما با یک تیم بسیار قدرتمندی از یکی از دانشگاه‌های بسیار معتبر کشور یه پروژه در حوزه موتور برقی داریم که یک کار کاملا نوین، کار کاملا صف‌شکنانه، کاملا جسورانه است و الان داره جواب میده به ما. در حوزه آبزی پروری کاملا جسورانه سرمایه گذاری کردیم در حوزه پروژه های ماهی در قفس که توان هر کسی نیست، و الان ما در حوزه امنیت غذایی، در حوزه دریایی در کشور حرف برای گفتن داریم. ظرف 2-3 سال، یعنی اینجوری که این پروژه مثلا پروژه خیلی قدیمی باشه، نه، یک تغییر نگاه، یک برنامه ریزی مناسب و یک حرکت های جسورانه ای که شاید تو سازمان های دولتی خیلی وقتا این جسارت یا این انگیزه به این شدت وجود نداره. یا در حوزه اقتصاد دیجیتال، حالا ما شرکت های متعددی تأسیس کردیم، شرکت های موقوفه یا شرکت هایی که سهامدار سازمان اوقاف است، دارن در حوزه پروژه های صف شکنانه مبتنی بر فناوری، در حوزه فناوری اطلاعات، فناوری های پزشکی، چیزی که تو کشور نبوده، دارن کار میکنن الان. ما در حوزه جی پی او فارم که از پروژه های خیلی کلان کشور میتونیم باشه، داریم سرمایه گذاری سنگینی انجام میدیم که بتونیم در شبکه ملی کشور حضور پررنگ و موثری داشته باشیم. در حوزه روش های نوین درمان سرطان با پزشکانی که صاحب سبکن، پزشکانی که شاید هر کسی توان ورود به حمایت از اینها نداشته باشه، ما وارد شدیم. در حوزه دهان و دندان که بسیار تجهیزات گران قیمتی هست، ما با رویکرد دانش بنیان وارد شدیم و داریم نقش خودمون رو هم برای بهره بر کردن موقوفات انجام دادی. وقتی شما رفتی در حوزه اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری کردی، سوداوری دیگه سوداوری بالاتری از اقتصاد سنتی طبیعتا. پس شما میتونی بگی که من اومدم و موقوفات رو با ورود به این اقتصاد بهره‌وریش رو افزایش دادم. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که وقتی به سوداوری برسه به صورت نمایی درآمد خواهد داشت برای موقوفه، چون پول ما پول موقوفه است، پول سازمان نیست. ما امین موقوفات هستیم برای اینکه بتونیم اینها رو بهره بر بکنیم و تمام اینها نتیجهش به کی میرسه؟ به کشور و مردم. یعنی هر درآمدی که موقوفات داشته باشن، اون طرف چون تمام درآمد موقوفات اجرای نیت خواهد شد و اجرای نیت به خود مردم میرسه. ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم. خب بسیار عالی. دکتر مولایی، در اینجا شاید این پرسش به وجود بیاد که آیا بحث وقف و موقوفه در حوزه علم و فناوری تجارب و مصادیق بین المللی رو هم به ویژه تو کشورهای اسلامی داشته یا خیر، و اگر اینطور بوده تحلیلی داشته باشید برامون از این تجارب موفق.
بله، در موضوع مورد به اصطلاح بحث ما، در بیش از 15 کشور اسلامی و 15 کشور غیر اسلامی مطالعات وقف و مورخی رو انجام دادیم بودن 4-5 سال گذشته و به همدلله این نتایجی که به دست اومد نتایج خوبی بود که حالا کشورهای دیگه هم، حالا چه کشور اسلامی و چه کشور غیر اسلامی، همانند در حد ایران در حوزه های وقف و مورخی فعالیت های خوبی رو داشتن و به حضور شما که عرض کنم در حوزه علم و فناوری حمایت از دانشگاه‌ها طریقت دست و کار شدن خیرین و از خودشون به صلاح ابنیه و ساختمون هایی که به اجاره داده میشه و یا به صورت وقف انتفاع از اونها بهره برده میشه در راستای استقرار دانشگاه‌ها و استقرار مراکز علمی و برده دانشگاهی. خب در ایران هم که همینطور عرض کردم در شکل هست، در کشورهای دیگه هم خب مثلا ما در کشور آمریکا دانشگاه هاروارد و یا در کشور روزو شما که کنم آلمان بنیاد فولکس وارون و خیلی از اینها در حقیقت حامی دانشگاه هست و دانشگاه برای سرپا موندنشون و در حقیقت ادامه حیاتشون به وسیله خیرین و موقوفات اداره میشن. حالا اون کراودفاندینگ ها و ایندامنت ها و بوجود شما که ارز کنن، حالا از طریق جمع سپاری های بوجود شما که ارز کنن عمومی که دارن و این شبیه ایران این مثلا وجود داره و تونستن ادامه حیات بدن و بوجود شما که ارز کنن همانند ایران. من نمیدونم باز سوالتون دقیق مشخصا اگه یار دیگه بفرمایید.
بله، همین از مصادیق مختلف از تجارب مختلف بین المللی میخواستم بدونم در حوزه.
بله الحمدلله، بله همینطور هست، در کشورهای دیگه هم وجود داره و در ایران هم که به این شکل تحت عنوان وقف هست که قبل از اسلام وجود داشته و در دوره اسلام هم شکوفا شده و متعالی شده و امروز در همه زمین ها ما امروز بیشتر 810 تا نیت برای موقوفاتمون طریقت در سراسر کشور شناسایی کردیم، دستبندی شده که حالا بخشیش به حوزه های نوآوری و فناوری و علم، تعلیم و تربیت و موضوع شما که بعضی از مقاصد و نیات خیرین و واقفین در حوزه علم و فناوری است و همینطور به این اولویت ها پرداخته و به صلاح تولید کنندگان علم و دانش و اختراعات و امتیازاتی که برای اونها قرار داده شده و همینطور سوق دادن حالا وقف های جدید هم امروز در دستور کار سازمان اوقاف قرار داره به تامین و پرداخت هزینه های ثبت و اختراعات و تولید دانش و در حقیقت حمایت از پایان‌نامه ها و رساله های دکتری در راستای بهره‌وری موقوفات هم امروز در دستور کار سازمان قرار داره و این بستر وجود داره که کسی بخواد در این زمینه ها تحقیق و پژوهش انجام بده سازمان اوقاف مورد حمایت قرار بده و در حقیقت بتونه از نتایج اون تحقیقات و پژوهش ها استفاده بکنه برای بهبود وضعیت فعلی و انشالله افزایش بهره‌وری.
بله ممنون از شما. دکتر کلامی، شما برامون از حمایت های وقف به دانش بنیان ها بگید. در سال 1400 شما خانه خلاق و نوآوری وقف رو در سازمان اوقاف کنم افتتاح کردید. یه گریزی هم میخواییم به این مجموعه داشته باشید.
من یه مطلبی را اصلاحیه بزنم. یه کلمه قطعه گفتم که تن بود، 7000 تن. ما ماهی در قفس و ماهیانی که در استخرهامون هست که من اصلاح میکنم. عرضم بوزو سازمان اوقاف، خب عرض کردم خدمت شما تو حوزه های دانش بنیان و حسب منویات مقام معظم رهبری و سیاست ها و تدابیر ریاست محترم سازمان تو حوزه های دانش بنیان ورود کرده و در هر حوزه‌ای و در هر فرصتی که به دست اومده، از هر امکاناتی که به دست اومده در راستای حمایت از این اقشار، این جوانان و کسانی که تو حوزه‌های علمی و فناوری کار کردن حمایت کرده. ما در حقیقت خود سازمان اوقاف یک ساختمونی داشت، مرکز نوآوری سازمان اوقاف، که قبلا ساختمون اداری بوده و این ساختمون را تبدیل کردن با هزینه‌هایی که انجام دادن تبدیل کردن به مرکز نوآوری و به همین شکل در جاهای مختلف در استانهای مختلف کشور، استان مازندران خاطرم هست و جاهای دیگه، در حقیقت تو این حوزه ورود کرده سازمان، هزینه کرده و این هزینه ها در حقیقت به نوعی نیست که شاید خب بعضی از دوستان بیان ایراد بگیرن که در حوزه مثلا فرض سازمان اوقاف روال بر این نبوده و به صورت سنتی اداره می شده و بایستی شما اجرانیت کنید با بروی صحبت های جناب مهندس مرتضوی که ما واقعا اقدامات جسورانه‌ای داشتیم، ریسک‌های بالایی داشتیم در این حوزه‌ها و که بعضی از دوستان مطرح می‌کنن که شاید با مال موقوفه نمیشه ریسک کرد، نمیشه خیلی کرد. با این شرایط در حقیقت ریاست محترم سازمان و مجموعه سازمان در حقیقت این موضوعات را و این حرف‌ها را بعضن به جان خریدن و تو این حوزه‌ها ورود کردن. ما در سازمان اوقاف در طول 4-5 سال گذشته بیشترین میزان در حقیقت ورود به اصطلاح شرکت‌های دانش بنیان به سازمان را داشتیم و طرح‌هایی که ارائه دادن FS و BP که ازشون گرفتیم، در حقیقت این طرح‌هاشون را ارزیابی کردیم و دادیم به صندوقی که داریم، ما شرکت‌هایی که داریم، ارزیاب‌هایی که داریم، مشاورینی که از وجودشون استفاده می‌کنیم، با استفاده از همه ظرفیت‌ها در حقیقت سعی کردیم که تو این مسیر به اصطلاح فرهنگ سازی کنیم و جامعه را در حقیقت عادت بدیم به این مسیری که مسیر درستی هست و در حقیقت صرفاً مربوط به ایران هم از کل جهان تو این مسیر به اصطلاح حرکت میکنن. کشورهایی که پیرو صحبت‌های آقای مهندس، آقای دکتر مولایی در راستای این که ما در حقیقت چه نوع ارتباطاتی هم با کشورهای دیگه داشتیم، در حقیقت تجارب بین‌المللی، در حقیقت کشورهای اسلامی بیشتر خب استفاده کردیم از ظرفیت‌هاشون، کشورهای مثل ترکیه، مصر و عراق و کشور اندونزی، مالزی و اینها، در حقیقت اینها میشه تجربه ما و کشورهای غیر اسلامی هم به همین شکل از وجودشون و ظرفیت‌هاشون در قالب پژوهش‌های خیلی علمی و کار مفصلی شده و سازمان در همین مسیر هم پیش میره. لذا ما در حقیقت میخوام به صورت کلی عرض کنم سازمان اوقاف دیگه اون نگاه سنتی قبلی را نداره و سازمان اوقاف یه رویکرد جدیدی براش ایجاد شده و با تو این مسیر پیش میره و انشالله که موفق هم خواهد
بود. انشالله. دکتر مرتضوی، شما برامون از این چشم اندازهای پیش روی سازمان بفرمایید در حوزه علم و فناوری.
بله، عرض کردم متاسفانه فرهنگ مدیریت دولتی در کشور ما یک مقدار فرهنگ محافظه‌کارانه است و با روی کرد محافظه کاران صف شکنی و صد شکنی کار سختی هست. حوزه‌هایی که الان سازمان اوقاف بهش ورود کرده در حوزه دانش بنیان حوزه‌هایی هست که در واقع بسیار سخته و بسیار تصمیم گیری برای ورود به اینها تصمیمات دشواری است، چون پول موقوفه پولی است که امانت هست دست ما، ما حق نداریم باعث هدر رفتمون بشه. خب الان علاوه بر حوزه امنیت غذایی که با روی کرده دانش بنیان سازمان اوقاف توش ورود پیدا کرده، در حوزه تجهیزات پزشکی، به خصوص تجهیزات پزشکی لاکچری مثلا مربوط به دهان و دندان و پروتزها، اینهایی که در واقع در کشور وجود نداشت، برای اولین بار داره در کشور اینها تولید میشه، و تجهیزات دیگه‌ای که مربوط به اتاق عمل هست و اینها هم برای اولین بار داره توی کشور تولید میشه. ما خیلی تو این سال اخیر پروژه‌ای داشتیم که اولین بار در کشور اینها اجرایی شد. خب این همون نشون از تشخیص و جسارتی است که مجموعه مدیریتی سازمان داشته. الان برنامه برای آینده داریم در حوزه پتروشیمی و کمک به صنعت نفت کشور، برنامه‌ای داریم. اینها البته در مرحله امکان سنجی هست، در مرحله بررسی هست که اینها داره انجام میشه. در حوزه حمل و نقل، خودروی برقی، موتور برقی، اینها پروژه‌ای هست که الان داریم خیلی جدی روش کار میکنیم که
تو پایریزی میکنیم
که تو موتور برقی الان نه به خروجی رسیدیم و تفاهم هایی هم تونستیم داشته باشیم. با مراکز علمی کشور تفاهمات خوبی داریم، ما با معاونت علمی ریاست جمهوری همکاری نزدیکی داریم برای اینکه بتونیم یک سیاست واحد در شناسایی نیازهای کشور برای حمایت از دانش بنیان ها داشته باشیم. صندوقی ایجاد شده در سازمان اوقاف برای صندوق توسعه علم پژوهش و وقف، صندوق حالا اسمش رو دقیقاً حضور ندارم، شما بفرمایید دکتر.
صندوق توسعه پژوهش و فناوری.
بله فناوری وقف.
بعد بحث جریان سنج سفازی در حوزه پتروشیمی و نفت و گاز هم ما داشتیم و به مرحله دیگه امکان سازی گذاشته داره کار می‌کنه، اینا پروژیش هم داشته.
خب اینها حوزه‌ای است که ما خلأهای کشور رو شناسایی می‌کنیم با کمک مراجع دانشگاهی، با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری و بعد از جلساتی که کمیسیون‌های ما می‌ذارن بررسی می‌کنن آیا کسی که اومده به عنوان مشارکت کننده ما توان این کار رو داره، آیا سازمان اوقاف حضورش در این عرصه میتونه حضور موثری باشه و یک اتفاق خوبی رو برای کشور رقم بزنه. بعد از اینکه این جلسات کمیسیون ها گذاشته میشه با تیم خبره‌ای که داخل داریم و خبرگان بیرونی که دعوت میشن، ما به این نتیجه میرسیم که در این پروژه در این حوزه جدید میتونیم ورود پیدا کنیم یا نه. ولی چهار حوزه در واقع امنیت غذایی، بحث پزشکی، بحث خودرو و موتور برقی و بحث نفت و پتروشیمی حوزه‌ای است که با روی کرده جسورانه سازمان توش ورود پیدا کرده.
ممنون از شما دکتر کلامی، صحبت‌های پایانی شما درباره موضوع بحث امشب.
از مجموعه شما و همکارانتون تشکر میکنیم و اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن که در هفته وقف و ایام مبارکی در پیش رو داریم و گذشته بتونیم گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف خدمت شنوندگان محترم عرضه بداریم و اینکه سازمان اوقاف واقعش مجموعش از ریاست محترم سازمان تا به اصطلاح پایین ترین سطحش که امثال بنده هستن، در حقیقت واقعیتش ما امانتدار مردم هستیم. کارهایی که انجام میدیم در راستای وظیفه امانتداری و در راستای کمک به کشورمون، نظاممون و ملتمون هست و موضوعاتی از قبیل رفع مشکلات اجتماعی، رفع مشکلات اقتصادی به عنوان به اصطلاح سرلوحه کارامون هست که ما بتونیم اقداماتی در این زمینه داشته باشیم که خروجیش به خود مردم برگرده. سازمان اوقاف سازمانی است که از وقف است، از مردم هست و برای مردم هست، یعنی وقف از مردم و برای مردم هست، در نهایت هم سودش به خود مردم خواهد رسید. و این اقداماتی که انجام، من خودم خب سالیان سال در سازمان خدمت کردم، روشی که الان هست روش خوب و میمونی هست و ما میتونیم با این شرایط کشور را یک کمکی کرده باشیم در حد خودمون.
ممنون از شما، برای شما روزی موفقیت میکنیم. دکتر مرتضوی در حد یک دقیقه صحبت شما،
متشکرم از شما. ما دعوت میکنیم از تمام نخبگان، فریختگان، کسانی که دارای تر و ایدهی هستن، کسانی که فرصتهای دانش بنیانی رو ایدههایی دارن براش بیان. فضای بازی هست در مجموعه سازمان اوقاف، ما حمایت میکنیم و با کمک دوستان هر جا ایدهی باشه که بتونیم نقش آفرینی توی کشور داشته باشیم، آغوش سازمان اوقاف برای پذیرش ایده ها باز هست. از شما و همکارتون متشکرم.
خواهش میکنم، زنده باشید. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر سه بزرگوار، جناب دکتر سید مهراب کلامی مدیر کل بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف کشور، همینطور جناب مهندس سید حیدر مرتضوی شاهرودی مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان اوقاف و همینطور جناب دکتر مولایی مدیر کل برنامه‌ریزی نظارت و تحول سازمان اوقاف که به صورت تلفنی ما رو در این برنامه همراهی کردن. امیدواریم که برنامه امشب گفتگو علمی توجه و نظر شما شنوندگان عزیز رو جلب کرده باشه. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44 سالگرد هفته دفاع مقدس، 5 مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت روز چهارشنبه 4 مهر در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مقدس ظله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مقدس ظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
رادیو تبیین. جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم. روایت
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه انشالله. دیگه داریم کم کم به پایان بخش اصلی برنامه های امروز رادیو گفتگو نزدیک میشیم. امیدواریم که ساعت خوبی رو در کنار رادیو گفتگو و برنامه های این شبکه رادیویی سپری کرده باشید. یک برنامه دیگر رو خدمتون تقدیم میکنیم و این بخش رو به پایان میرسونیم. برنامه در کوچه باغ واژه هاست که قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم از حضورتون مرخص میشم، با اتون خداحافظی میکنم و شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه بیوکمیستری هست. معادل فارسی بیوکمیستری زیست شیمی است. واژه زیست شیمی به علم مطالعه ترکیبات شیمیایی در اندامگان‌های زنده اختصاص داره. بعد نیز شما شنوندگان عزیز در جریان باشید و بدونید که واژه کمیستری که در زبان فارسی به شیمی ترجمه شده و به کار رفته طی سالیان گذشته، برگرفته از واژه کیمیایی است که در متون کهن فارسی رایج بوده و در واقع اروپایی ها واژه کیمیا رو از زبان فارسی گرفتن و در زبان خودشون به واژه کمیستری تبدیل کردن. واژه بعدی واژه بیوکمیست هست. معادل فارسی زیست شیمیدان برای این واژه در نظر گرفته شده. زیست شیمیدان فردیه که در حیطه زیست شیمی تخصص داره و اون علم رو به نحوی میشناسه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
نام خدا. عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها را از ساعت 22